أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در جمع‌بندی بحث حوادث کلی که ابتلاعات اجتماعی هست، ابتلاعات کلان، اون هم ابتلاعات انسان‌ها نسبت به انسان‌ها. گاهی وقتا ابتلاعات انسان‌هاست به وسیله حوادث، مثل مشکلات طبیعی، فقر، خشکسالی. گاهی وقتا بلاهای آسمانی، صاعقه ها، بلاهای زمینی، اینا ابتلاعاتیه که ابتلاعات سبکتریه نسبت به ابتلاعات انسانی، چون معمولا در ابتلاعات زمینی و آسمانی که آیش عرض کردیم میفهمد که قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، عذابی از بالای سر شما یا از زیر پای شما، عذاب آسمانی و زمینی، از این دو شدیدتر در مرحله سوم، او يلبسكم شيعا و یذیق بعضکم بأس بعض، یا اینکه شما را متفرق کند و این گروه های متفرق ناسازگار بعضی به بعض دیگر سختی و شدتی وارد کنه و یذیق خداوند بچشاند بعضکم، به بعضی از شما بأس و شدت و مشکلات که بعضی دیگر ایجاد کردن. جالبم هست اون که عرض کردیم که ما معمولا تو این حوادث نگاه توحیدیمون از دست میدیم، مثلا میگیم فلانی آدم مدیر نالایقی بود باعث شد مشکلات ایجاد بشه، فلانی مسئول خائنی بود اینجوری کرد. خدا میگه همه شو من کردم. تعجب فهمیده، همانطور که بلای آسمانی از صاعقه و چه میدونم سیل و امثال اینها رو من فرستادم، قل هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، او بر شما عذابی رو از فوقتون بفرستن. او من تحت ارجلکم، او عذابی رو بر شما برانگیزاند. او یلبسکم شیعا، او شما رو گروه گروه کند. حالا اینجا هم این خودش نکته داره که لباس گروه میگه بر شما بپوشانه، نمیفرماد او یتفرق کن، نکته ای داره. بعد او یزیق بعضکم بعض بعض، او بچشاند به شما، به بعضی از شما شدت و حدت و عذابی از گروه دیگر را. نمیفهمد که او مثلا یزیق بعضکم بعضن لبعضن، مثلا بعضی از شما به بعضی از شما شدتی بچشانند. نمیگه او کاری نیست، او خیانت خودش رو میکنه، اما خداوند میخواهد به شماها خیانت فلان مسئول را، فلان حزب را بچشاند. این که مکرر است شد. یکی از سخت تر بود وجوه این که عذاب انسانی سخت تره، چون معمولا ما عذاب آسمانی و زمینی رو از جانب خدا ممکنه تصور کنیم. وقتی که اینطور تصور کردیم، طبیعتا دید توحیدی پیدا می کنیم، و وقتی دید توحیدی پیدا کردیم، برای رفعش طبعا تضرع میکنیم، تعجب فرمودیم. ولی در بلاهای انسانی دیگه این خبرا نیست، دیگه تضرعی نیست، نهایتا فحش و بد و بیراه و غیبت و ایناست که بر فلان گروه لعنت، بر فلان فرد فلان خاک بر سر اون، اون یکی چه جوری بود، اون یکی اینجوری بود. این شکل منشأ رو خود اون فرد میبینیم. صدام اومد مثلا حمله کرد، ترجمه فهمیدی؟ سر جای خودش باید اون، اگر کسی ظالم باشه بر جامعه ایمانی، سر جای خودش آدم باید دعا براش بکنه. اگر ظلمش مستقر نیست، دعا برای هدایتش مستقره و عالمن و آمدنه، دعا برای لعنتش. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. این یک، اما فقط این نیست. اینی که خدا سخت‌تره اینطوریه، در بلاهای زمینی و آسمانی آدم ها یه مقداری یک یا اللهی، یه خدای العفوی اینا دارن، ولی اینکه فلان مسئول آمد و این خاک بر سر خودش و کسایی که بهش رأی دادن، تضرعی دیگه نیست. تجربه فهمیده؟ در حالی که از دیده الهی اینم یک بلایی که بر توسط خدا بر جامعه مستحق این بلا نازل شده. اینو باید خوب دقت کرد. حالا تو این جامعه ممکنه برخی مستحق بلا باشن، برخی هم نه، چون همونطور که میدونیم در جامعه ای که ارزش ها فراموش بشه، خیلی از مؤمنین ممکنه آدم های خوبی باشن خودشون فی نفسه، اما چون برای استقرار ارزش ها تلاش نمی کنن، درگیر نمیشن، اونا مستحق بلا میشن. که قرآن جریان اصحاب سبت رو به همین یکی از به اعتقاد ما مسائلی که اصلا اصحاب سبت رو بیان کرده، دو سه تا رکن داره. یک رکنش همینه، عذاب مؤمنینی که امر به معروف را ترک میکنن به بهانه‌های مختلف. خودت آدم خوبی باش، توجه فرمودید. عجیب، آیاتش تکان دهنده است. بفهمند که مؤمنین در جریان اصحاب سبت که یک گروهی ماهی می گرفتن برخلاف حکم شرع، اونایی که ماهی نمی گرفتن و پایبند بودن به احکام شرع دو گروه شدن. یک گروه اونا رو نهی میکردن، گروه دوم مؤمنینی بودن که میگردن چی کار دارین به اینا، اینا که آدم بشو نیستن. لمت ازون قومن الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا، این که دیگه درست بشو نیست. این آدم نزول خوریه که اصلا حرف تو گوشش نمیره. مثلا بگی نگی یکسانه، انرژی تو هدر نده، مؤمنینی که حرکت امر و نهی داشتن گفتن قالو معذرتن الی ربکم، اولا اینکه ما عذر داشته باشیم به درگاه خدا، اگه گفت چرا نکردین بگیم چرا کردیم. ثانیاً ولعلهم یتقون، اگه درست خونده باشیم شاید تأثیر کرد، مگه تأثیر مگه رو پیشانی نوشته. کی میگه اونی که ظاهرش خرابه از من قلبش بسته تره؟ کی گفت اینو؟ ما فراوان دیدیم و فراوانتر شنیدیم کسانی را که این شکلی بودن. یک موردیشو من تعریف کنم برشون. یه فردی بود که خب بالاخره به حسب فضای زمان گذشته شراب میخورد، یه صلوات خط بفرمایید. بعد این خود اون طرفش برای ما تعریف کرد. ما یه قمارخونه ای داشتیم خدا سر تقصیرات همه ما بگذر. میگفت تو این قمارخونه ای که ما داشتیم با یک فرد ارتشی که سرهنگی بود اون وقت، تو این قمارخونه یه بار یک فردی آمده و نونوا بود بدبخت، 7000 تومان کل زندگیشو فروخته بود، مثلا فرض کنید 7 میلیارد الان نونوایش و خونش و اینا. بعدشون میگفتش که این آمد، حالا قمارم بدش اینه دیگه، قمارم یک نوع اعتیاد داره دیگه، وسوسه بدی داره که فرد میگه خب برم 7 تومنم و بکنم 8 تومن 10 تومن. بعد این خب بدبخت کارگر زحمتکش، یکم پول زحمتکشی ساده آمده بود اونجا، هم گرگای قمارباز، 7 تومنش یک جا باخته بود، فل مجلس 7 میلیارد مثلا باخته بود. این هم دیگه شاد و شنگول. بعد نشسته بود جلوی همون قمارخونه به گریه کردم. بله به چجوری بره خونه؟ بعد میگفت فلانی که یک آشنای مشترکی بود که ما داشتیم، میگفت آمد. همین آقایی که گفتم ظاهر صلاح نبود و خب شراب هم میخورد، در اون مقطع شراب میخورد، بعد که ترک. بعد میگفت آمد، دیده بود یه آقای داره گریه میکنه. میگفتش که ازش پرسیده بود که چیه داستانه، گفته من یه غلطی کردم بیچاره شدم، توضیح داده بود براش. بعد میگفت این آقا آمد، ما جمع بودیم 3-4 نفری. اون وقت حالا اونایی که مسنترن میدونن ارتشی یه ابهتی داشت برای خودش، ارتش میگفتن گروهبان ارتشه، مردم حساب میبردن، این سرهنگ ارتش بود. میگفتش که گفت پول این بابا رو برگردون. گفتون چی برگردونیم؟ میخواست بازی نکن، باخته دیگه. گفت میگم برگردونیم. یه جر و بحث لفظی شد و گفت میگم برگردیم، چاقو کشید. گفت یا خون من رو بریزیم یا خونتون رو میریزم یا برگردونیم. پول این رو برگردوندن. حالا این که ناقل حرف با اون آقا یک قرابتی داشت، گفت دیگه من نمیتونستم رو حرفش چیزی بگم، برادرم بود. خب این که فردی که رفته این کارو کرده با جونش رفته بازی کرده، اونم قمارباز و مست 4 تا چاقوش میزدن. انصافا من و شما این مذهبی تو این صحنه مواجه بشیم این کارو میکنیم؟ آخوندا میکنن؟ یا خاک بر سرش لحاظ قمار نکنه. دین یعنی این. تجربه فهمیده؟ ما بازی دین داریم. اون کارش خطا بود و به خاطر همین جور کاراش هم خدا دستشو گرفت این فرد رو. یک مجموعه است دین. تعجب فهمیدین؟ حالا گاهی وقتا بعضی از متدینینی که مثلا ادعای مثلا چی هم میکنه، آدم مثلا حال تهوع بهش دست میده. یه داستان دیگه هم از همیشون تعریف کنم. اینا تو فوتش، تو وفاتش یکی از دوستاش میگفت. ایشون یک رفیقی داشت، اون رفیق خیلی ثروتمند بود. گفتش که اول انقلاب تو کارخونه بود که تعطیل شده بود اون کارخونه، خودش هم کارگر بود تو اون کارخونه. بعد میگو آمد گفت 500,000 تومان به من بده. بعد میگو من یه چیزی بهش گفتم 500,000 میخوای بری دری از این مملکت، چیز بود دیگه، هم میرفتم. سال 58 گفت نه، گفت بایی چی میخواد؟ اینا خیلی دوستای صمیمی بودن با هم، دوستم این دوستا. میگفتش که تو کارخونه 300 تا کارگرن، 4 ماه کارخونه تعطیل شد و حقوق نگرفتن. کار جز کارخونه هایی بود که بنیاد مستضعفان مصادره کرده بود. میگه من یه فوشی بهش دادم. گفتم به تو چه؟ تو چی کاره این وسط؟ سر پیازی، ته پیازی، صاف کارخونه ای، تو هم یه کارگر مثل بقیه. گفت نه، اینا دارن زن طلاق میشن. گفتم نمیدم. دوستش میگفت 500 میلیون خیلی پول بود، شاید 100 میلیارد الان بود. شما حساب کنید 300 تا 1000 تا حقوق، شاید هم کمتر یا بیشتر، 50 میلیارد الان شاید. رفیقم، رفیقای قدیم، میگه برای این نمیگو، برای چیز دیگه میخواستی بهت میدادم، برای این نمیدم. سر که درد نمی کنی دستمال نمیبندن که. میگه ایشون گفتش که ندی میرم از جای دیگه میگیرم، خونه و زندگی من میزنم بگیرم. بعدشون میگفت، میگفتش که من دیدم نه، این دستبردانیست، دادم بهش. انصافا من و شما میکنیم این کار رو؟ تو یک مجبوره باشیم، همه تعطیل شدیم، چقدر مسئولیت پذیری، چقدر رحمت. خب به تو چه آقا؟ تو هم یه کارگری دیگه. حضرت موسی وقتی چوپان بود، اینطوری نقله در بعض از روایات که مثنوی هم به شعر در آورده این حکایت رو، که یه بره از گله جدا شد، ایشون آمد این بره رو بگیره، بره ترسید، پا به فرار گذاشت با دو، با تمام توانش. بعد حضرت موسی دوید این به دو، اونم بالاخره تیزپای دیگه بررست، خلاصه خاکی و خور زمین و چه، و بالاخره گرفتش. ما باشیم خسته شدیم، اصحابمون به هم ریخته، اینا مثلا یه بزنیم پس کله بره، مثلا یه زبون نفهم مثلا. بعد داری که مثلا این بره رو ناز میکن، میگو حالا خود به من رحم نکردی، به خودت رحم کن، تومه گرگ میشی. خداوند اشاره فرمود که این باید پیغمبر بشه، این که اینقدر رحمت داره به یک گوسفند، با بندگان رحمت بیشتری خواهد داشت. تحجیب فرموده انصافاً کدوم یکی از ما باشیم الان تو هم جمع خونه ای که بچه ها دارن، کی میگه حالا فلانی نداره بذار من بهش 200 میلیون من بدم؟ میکنیم؟ تازه میگیم 200 میلیون چون دیرتر آمده. بازی دین داریم ما، خیال دینداری داریم. طرف میگه من زندگیمو میفروشم، شراب خوره، دارن زن طلاق میشن. بشناسیم خودمون رو، عیار دینداریمون هم بفهم. تجربه هم دین چی شد؟ خدا غریق رحمتش کن. آخر عمری تو حرم مثل ابر بهار گریه میکرد، رحمتش دستشو گرفت. کار نداریم، قرار از این که این شکلیه دیگه. یه سلامت خط بفرمید. اللهم صل علی محمد. من نمیدونم امام زمان با دینداراش چی کار داره میکنه. اینا یار من میخوان باشه؟ آی گریه کن عشق تمساح. تمساح میگن وقت تومشو میخوره عشقم میریزه، این فکش یک طوریه که به قدرت عشقیش فشار میاره. عشق تمساح که میگن از این بابت. سلامت دیگه بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. پس اون حوادث در حقیقت یک لطف و رحمت خداست، اگر خیر باشه، چه حوادث زمینی و آسمانی خیر، چه حکام صالح. تعجبم حکام عادل و حوادث زمینی و آسمانی به شر تعظیم یا ابتلا و امتحان الهیه، به همین بزن حکام ناصالح غیر عادل مدیر نال، اونم یک بلای آسمان، بلای بدتر از بلای آسمانی و زمینی در حیات. و یزیق بعضکم بعض بعض. طبعا باید وقتی آدم با دید غیر توحیدی نگاه کنه دیگه، این یکی تضرع و توبه و استغفار و خدایا ببخش و اینا نداره، در حالی که این یکی خدایا ببخش بیشتری، توبه شدیدتری لازم داره، چون عذاب سختتریه، عذابیه که همراه اون عذاب خداوند سخت گرفته بر بندش. چرا؟ چون عذابیه که همراهش غفلت هم هست. عموم متوجه نمیشن که این یک عذاب آسمانی برای گوشمالی، اینطوریه. اصلا شاید سر این که سخت‌تر عذاب انسانی از عذاب آسمانی و زمینی اینه که همراه این عذاب ظاهری عذاب باطنی آدم دچار میشه، به دعوا و درگیری مبتلا میشه به جای استغفار و تضرع. بیشتر فرو میره. و یزیق خداوند بچشاند بعضکم بعض بعض، مشکلات و عذابهای دیگری را خدا به بعضی دیگر بچشاند. خب این دیگه جاریه دیگه تو عالم. اینی که جزء دعاهای ما، اصلا یکیش رسول اکرم این دعا رو مکرر میکردن که اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. خدای دنیا رو وجهه همت ما قرار نده. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، مصیبت و ابتلای ما رو در دینمون قرار نده، در دنیا، در مال، در جسم. ولی مصیبت در دین آدم رو عاقبت به شر میکنه، ولی مصیبت در دنیا اتفاقا گاهی وقتا ترفیع درجه است دیگه. بعد ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اینو مکرر پیامبر میفرمودن، و بر ما کسی که بر ما رحم نکند را مسلط مکن. تعجبم بحثشو گذروندیم تو اون دهه دیگه، حالا پیش آمدیم که مرور کنیم. پس یه سلامت خط بفرمایید. و اما چاره، حالا چه کنیم؟ تحلیل مسائلش رو گذروندیم. اول از همه بازگشت به همون بحث توحید و ولایت. چون قرآن عرض کردم در جمع بندی درگیری های حق و باطل اجتماعی رو وقتی که جمع بندی میکنه مکرر رو توضیح میده که ما در نهایت حق را غالب کردیم. وقتی که عرض کردم در سوره شعرا 8 بار اینو تکرار کرده که ان، وقتی که فهمید اونا چی گفتن، اهل حق، انبیا، اهل باطل چه کار کردن، بعد فهمید اینا بیخشون کندیم خلاصه دیگه. بعد در همه جا حق پیروز شد، در هر مقطع تاریخی نگاه کنین، اون آخر پاییز که جوجه رو میخوان بشمرن همیشه حق پیروز شد. در جمع بندی جریان حضرت موسی و فرعون، در جمع بندی حضرت ابراهیم و نمرود، در جمع بندی حضرت نمیدونم نوح و زلمه عصرش، حضرت هود و عصرش، حضرت صالح و عصرش، 8 مورد بیان میفهمن. بعد میفهمد خب ببین این یک دلیل روشنه دیگه که العاقبت لأهل التقوى والیقین والعاقبت للمتقین. بعد این خودش یک نشانه روشن حقانیت حق و اهلشه. ان فی ذلک لآیةً، چه قطعا حقا عجب آیت عظیمی بودین در این بحث تاریخی نگاه کن، چه دلیل روشنی. و ما کان اکثرهم مؤمن، متاسفانه اکثرا اعتقاد نمی کنن و ایمان نمیارن به این روشنی. هم گفتم هم عملا عملی میگم نگاه کنیم. بعد فقط این جریان منشأش چیه؟ حالا این غلبه حق و اهلش برخورداری از دو صفت عزت و رحمته. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، به خاطر که پرورده این بی خود که 8 بار تکرار نمی کنه که میخواد به ما تذکر بده که راه شکست ناپذیری و راه غلبه و نفوذ اتصال به عزت و رحمته. این خودش یک مکانیزم داره. یعنی چه حالا اتصال به عزت و رحمت؟ همین بگیم خدا من به عزت و رحمت تو متصل میشم، لازم باشه بعد توضیح میدم. در حقیقت ولایت، عزت و رحمت. بعد حتی در جمع بندی درگیری دو گروه اهل باطل هم که جریان ایران و روم بود که در سوره روم عرض کردم، باز همینو میفهمد نه تنها در جمع بندی درگیری انبیا و کفار، حتی در جمع بندی درگیری دو گروه کافر با هم، من هدفم غلبه اهل ایمان و حقیقت پاکی طهارت. اونجا رو من دارم تدبیر میکنم. تو نیست فقط تدبیر خدا در جنگ مثلا فرض کنید که پیغمبر با یهودی ها یا پیغمبر با کفار باشه که احد و بدر نیستش که خدا مدد میرسونه. در جنگ دو گروه کافر مثلا فرض کنید اوکراین و روسیه هم خدا میخواد مدد به اهل ایمان برسونه. چجوری؟ حالا شما درکش نمی کنید. این که فقط یه اومیزن یفرح المؤمنون به نصر الله، کجا خدا نصرت کرد مؤمنین را؟ روم را نصرت کرد. یه نصرت این و اون را نبین. در پی این درگیری ها خداوند تنفس ایجاد میکنه برای اهل ایمان. اون سیطره های یک گروه ظالم رو میشکنه اتفاقا در درگیری دوتا ظالم با هم. فرصت های بسیار زی قیمتی برای اهل ایمان پیدا میشه، حالا درک بکنن یا نکنن. هم در همون زمان هم در بستر تاریخ، من ربم، نه فقط رب یک گروه، رب همه عالم. بعد رب به چه هدفی ربوبیت میکنه؟ به هدفی که داره. هدفش چیه؟ غلبه حقیقت، غلبه ایمان، غلبه نور، غلبه حق. تو همه درگیری ها، درگیری دو تا قبیله تو آفریقا، این یوم ازن یفرح المؤمنون به نصر الله. تجربه فهمیدی؟ اونجا هم اینو میفهمد که و ان ربک له هو العزیز الرحیم، رو اونجا هم ترجمه میده. عزت که خدا که خودش شکست نمیخوره که، میگه خدا عزیز است، یعنی دین خدا غالب میشه. در درگیری ایران و روم دین خدا غالب میشه. چه عجیبیه، مثلا محاسبش به ذهن ما نمیاد چجوری هر گوشه و کنار جهان حق و باطل یا دوتا باطل با هم درگیری بشن، خدا از دل این دوتا سنگ آسیاب آرد خودش رو بیرون میکشه، حق رو غالب میکنه و رحمت رو فراگیر میکنه. رحمتش با فرمول داره دیگه، رحمت، چون رحمت رحمانی نیست، و ان ربک له هو العزیز الرحیم، نه رحمان، رحمت که نتیجه ایمان است را فراگیر میکنه. تجربه فهمیدی؟ خیلی خوب. بنابراین اگر یک جایی مسلمین به ذلت دچار شدن، تقصیر خودشونه دیگه. قابلیت گرفتن عزت و رحمت رو نداشتن. خب بعد حالا خودش توضیح میده توی سوره یونس به نظرم که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الذین آمنوا و کانوا یتقون. لا خوفون علیهم، نمیفهمد لا یخافون، روانتر این بود بگه لا یخافون و لا یحزنون دیگه، درسته؟ ولی نمیفهمد لا یخافون، لا خوفون علیهم. از اون طرف هم باز نمیفهمد ولا حزن علیهم. ولی این خیلی پیچیده است آیش، حالا ما به اون جهاتش کار نداریم. میفهمد کسی که به ولایت خدا متصل شد دیگه خوف نداره، حزن نداره. و ترس کردم آیه پیچیده است ها، چون در مورد بسیاری از اولیاء خدا فرموده هم خوف دارند هم حزن دارند. فراوان داریم تو قرآن، فراوان. حضرت یعقوب میفهمد که انی لا یحزننی، من حزن دارم، ان تذهبوا بهی، که یوسف رو ببرین، و اخافو، تو یک آیه هم خوف اثبات کرده براش هم حزن، و اخاف ان یاکله الذئب. یا فلا تحزن علیهم، لا تخف انک انت الاعلى. فراوان داریم. وقت بعد با این که لای نفی جنس داره که هیچ خوفی ندارن به هیچ نحوه توجیه بشه، مفسرین هم وجود گفتن بعضش هم ممکنه بچی داشته باشه، خیلی هاش هم نه بچی نداره. بعضت خوف و حزن ندارن کیا؟ اونایی که به ولایت الهی متصل شدن. بعد ولی خدا را توضیح میده. ولی خدا یعنی کی؟ از اولیاء خداست، ولی خداست. فرمولش الذین آمنو، کسانی که ایمان داشتن. ایمان برخلاف اون چیزی که عموماً فکر میکنیم، ایمان صرف باور و اعتقاد نیست، باور همراه با عشق و علاقه و دلدادگیه. ایمان اعتقاد و باوره، چون بعضی اینجوری ایمان رو تعریف کردن، باوره صحیح موجه. اولا باوره، نه صرف علم، چون آدم خیلی جزار علم داره ولی قبول نکرده. مثلا زلمه ای که به انبیا رسیدن میدونستن پیغمبره، زیر بار نمیرفتن، این دانش را باور نکرده. مثل ما که مثلا میدونیم مرده مثلا ضرر نداره برای آدم، ولی باور نکردیم، میترسیم از مرده. مثل ما که میدونیم خداوند کفیل روزیه، ولی استراب داریم. محال کسی این رو باور کنه و استراب داشته باشه. این آب رو من پولشو ندادم، که پولشو دادم، یه قلوب روزیم بود چه از گلوم رفت باید، بقیهش هم اگه خوردم روزیم بوده، نخوردم نبوده. از ازل روزی بنده و شما نوشته شده، نه یک قطره کمتر میخوریم نه یک قطره بیشتر. درجه فهمده؟ یک ذره ها. و ما فراوان دیدیم کسانی که کارگر ساده بودن، روزیشون از بسیاری از میلیاردرها بیشتر بود. محال کسی باور کنه که خداوند روزی ده استراب داشته باشه، محال. اتوان امین امروز با یکی از دوستان گفتگو میکرد، اگر شما پدر بسیار ثروتمند خوشقولی داشته باشی، بگی من ماهیانه بیا چه کار بهت میدم، دستچک امضا شده ماهی مثلا اینقدر به شما بده، شما دیگه استراب دارید، آیا چکو پر میکنه نمیکنه، نکنه بزنه زیرش. از کی استراب پیدا میکنین؟ وقتی که به پدر اعتماد نداره، میگه من چک میدم دیگه. یه کسی بایدش چند بار زیر قولش زده باشه، حالا شما فردا هم چک داریم، صبح هم چک این آقا میخواد براتون وصول بشه، هست زنگ میزنید آقا نکن آبروی ما نداری، فردا چک داریم. ما به خدا بی اعتمادیم، وگر نه خدا گفته من روزیتون تأمین میکنم. مثل آدم بدقولی که صد بار بدقولی کرده، دیگه نمیتونیم، چکش هم دستمونه، قولش هم تو گوشمونه، تلفن هم بهش زدیم میگه آقا مطمئن باش من فردا ساعت 8 حسابتو پر میکنیم، ولی همیتونیم نکنه. دیدیم خدا در نظر ما در چه حدی آمده پایین، و ما مدعی ایمان به خدا هستیم. محال کسی باور کنه و دغدغه داشته باشه، محال. حالا اونی که به آدم میخواد روزی بده، وقتی که خزانش ته نمی کشه، علمش جهل نمیشه، فراموشی نداره، و ما کان ربک نسیا، یادش نمیره، بخل نداره، رحمت بی انتهاست، بعد نه شما رو فراموش کرده نه شما رو رها کرده، نه قدرتش کم شد نه خزانش ته کشید، حالا کم داد. این مثل چیه؟ یه وقتی آدم مثل این تو بیمارستان مثالی که امروز برای دوستمون زدیم این بود، آدم میره بیمارستان میخواد جراحی کنه، میگن NPO باش به اصطلاح، یعنی غذا و آب نخوره مریض، غذای بیمارستان ته کشیده میگن نخور، بخیلن میگن نه. اگر پزشک حاذق فهیم الان به من غذا نمیده، من حالا بگم ببین نداد، برم دنبالش یه پولی بدم برو یه پرس غذا برای من بگیر، میخورم، سر جراحی بالا میاره، به اصطلاح آسپیره میشه، میره تو حلقش، خفه میشه و میمیره. اون جایی که اون نمیده، به زور گرفتنش، مثل کسیه که یواشکی از دید دکتر قبل از جراحی یه پرس غذا بخوره، اگر بخوره ها، گاهی وقتا چون آدم به اصرار این کارا رو میکنه دیگه، بعدم حکمت اقتضا میکنه بهش بده. در جریان حضرت موسی وارده که یه بنده خیلی اصرار کرد، گفت من خاکستر نشینم و بعضم پودر شدم دیگه از سختی، به خدا بگو. حضرت موسی هم دلش رحم آمد، مثلا اگر این روایت صحیح باشه، بعد عرض کرد خدای این بندت واقعا دیگه دل سنگ آب میکنه وضعیتش، خدا هم فهم مصلحتش نیست، گفت التماس داره، اصرار کرد. از کوه تور که برمیگشت دید یه نفری جمعاً ملت، یه کسی شراب خورده و مست شده و یه فحشایی هم مرتکب شده، یه آدمی رو زد و کشته، حالا میخوان قصاصش کنن. دید این همون فقیر خاکستر نشینه، ترجمه فهمیدید؟ ان من عبادی من لا یصلحه الا الفقر لو اغنیته افسدته و ان من عبادی من لا یصلحه الا الغنا لو افقرته افسدته. بعض از بندگان من هستن که اینها رو از فقر برای بندگیشون خوبه، غنا بهشون بدن بیچارهشون کرد، فاسد میشن. قضا دادن قبل از جراحیه. و بالعکس بعضیا تو رفاه بندگان خوبی هستن، منم ملاحظهشون میکنم، بنده نیستن ها، چون بنده اونه که تو همه حال نظرش به پروردگارش باشه. اون که وضعش خوب باشه خداخوان باشه، خراب بشه بگه خدای تو بی خود کردی به من، این که بنده نشد که. اما خدا مهربانه، میگه همین یا الله اینجوری داره بذار باشه. بعد این سوال پیش میاد، ای پس خیلی ها رو که خداوند قنا داد و با قنا بیچارهشون کرد، که در حالی که اینجوری میگه، نکتش تو همون خود عبارت هست، ان من عبادی، اونایی که میخوان تو راه بندگی باشن، گرچه بنده های نصف کاره این بنده درست حسابی نیستن، ولی حداقل نیت این رو دارن. تو اون آیه چی هم هست؟ تو اون آیه هم که سوره شورا چند باری خوندیم خدمت سروران، که ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر خداوند ولو به فرض، خدا این کار رو نمی کنه، ولی اگر بکند به فرض این که انجام دهد، بست رزق بدهد، برخیا این ظرفیت بست رزق رو ندارن، لیت خواهن راه استغنا، طغیان میکنن. بعد با کمال تعجب میبینیم خدا به بعضی ها بست رزق داده و اونا هم طغیان کردن، بغی کردن. گفتم سرش را، سرش چی بود؟ ولو بسط الله رزقا، نمیفهمد لناس، ها کلمات قرآن حساب و کتاب داره، اگه لناس بود آیه دروغ میشد، چون به بسیاری از مردم خداوند بسته رزق داده و با اون بسته رزقش بیچارهشون کرده. اونی که ظرفیت عبد بودن رو میخواد داشته باشه، خدا همراهیش میکنه، نمیذاره، با آمپول هم شده نگهش میداره، ولو اینکه نه فاجره دیگه از حریم بندگی میاد بیرون، خدا بفهمد اینو دیگه چیکار میکنم؟ رزق بهش میدم. اتفاقا با دادن رزق و رزق فراوان اینو عذاب میکنم. همون که فهمید که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و امری لهم، یا اونجا تو اون آیه دیگه فهمید که خداوند اینا رو بهشون بلا فرستاد تا اینا چی بشن؟ لعلهم یتضرعون. حتی وقتی که وقتی که بلا هم اینها رو اصلاح نکرد، یعنی نشون دادن که آدمای بنده ای نیستن، نمیخوان در مسیر بندگی حرکت کنن، میگیم خیلی خوب باشه، حالا از این به بعد بسط الله الرزق میشود، چون اینا عباد نیستن، فاجرن. اونجا فلولا از جاءهم بعثنا تضرعوا، گرفتاری هم آمد تضرع نکردن، قصد قلوبهم، سخت دل بودن چه و چه. بعد فلم ما نسو ما ذکروا بهی فتحنا علیهم ابواب کل شی، بست رزق دادیم دیگه. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا وهم لا یشعرون. خب قرار از این که این الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا، باور، نه صرفا علم. کی باور داره که خداوند رزاقه؟ هزار تا یکی باور نداریم که کفیل رزق ماست. اگه باور داشتیم اینجوری نبودیم، اینقدر حساب کتابای میکرومتری نداشتیم. یه مقدار اهل احسان بودیم، یه مقدار اهل داد و دهش بودیم. کی باور داره که خداوند میبیند؟ اگر بودیم که خطا نمی کردیم اینقدر گر و گر. اندران دم که کنی عزم گناه، گر کند کودکی از دور نگاه. شرم آری ز گناه در گذری، پرده عصمت خود را نداری. شرم بادت ز خداوند جهان، که بود واقف پیدا و نهان. کی علم یعلم بان الله رو باور کرده؟ ایمان، الذین آمنوا، یک کلمه است، یک دنیا مطلب پشتش، که فکر نکنیم گفتیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و رسول الله محمد رسول الله. بعدم یک نماز خوندیم و بعدم یک دعای کمیلی آمدیم شدیم مؤمن، الذین آمنوا. تازه این باور همراه با عشق، اگر دلدادگی شد میشه ایمان. صرفا باور صادق موجه که بتونه آدم ازش دفاع کنه نیست، باور همراه با دلدادگیه. یعنی بعضی چیزها رو شما قبول دارین، درسته؟ بعضی چیزها آدم قبول داره، کیف میکنه، چقدر خوب شده که این هست، درجه فهمیدین؟ مثلا قبول دارین که مثلا باور دارین که مثلا فلان حادثه اتفاق افتاد، یقین دارین، باور دارین که مثلا فرض بفهمید که اگه آدم تو کار کاسبیش دقت نکنه موفق نمیشه، اینو باور داریم دیگه. باور داریم که مثلا اونطور که باید و شاید موفق نبودیم چون کار نکردیم، خودمون رو محاسبه کنیم، باور میکنیم دیگه، اینو قبول میکنیم. اما یک باور ناخوشاینده، درسته؟ یه وقتی آدم باور داره، مثلا فرض بفهمید که مثلا امام زمان داره، اونایی که واقعا توجه دارن، یک که بازم خیلی زیاد نیستن، کمن، ولی کیف میکنن از اینکه تمام دنیا رو بهشون بدن و از اینکه فرض بفهمید توجه قلبی به امام زمان بکنم، میگن اون بیشتر میارزه. باور خوشایند، باور دلپذیر، باوری که انسان رو به اشتیاق بیاره، به به بگه. توجه فهمیدیم؟ اونایی که عشق بازی با خدا میکنن ایمان رو میفهمن چیه. الذين امنوا الا ان اولیاء الله لا خوف. فرمول گفتی فرمول شکست ناپذیری، اولیش ولایت بود. الذين امنوا اینطوری، بعدم و کانوا یتقون. تقوا خودش نتیجه ایمان و عمل صالحه. به همه باورهای صحیح ایمان داشته باشه و همه اعمال صحیح رو انجام بده، چون اصلا عمل موتور محرک ایمانه. ایمان بدون عمل بالا نمیره اصلا. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. یعنی اون کلمه طیب و اعتقاد بدون عمل صالح به خداوند وصل نمیشه اصلا. توجه فهمید؟ موتور محرک. اون وقت فهمید و کانویت تقون، پیوسته متلبس به تقوا بودن. نه اینجا و اونجا، نه این روز و اون روز، نه بعضی وقتا بعضی وقتا، نه تو بعضی از امور تو بعضی از امور، نه تو نماز آری ولی تو انفاق نه، نه تو نماز آری ولی تو روابط خانوادگی نه، نه تو نماز آری ولی توی مثلا فرض کنید که غیبت نه، راحت غیبت کنی، نه تو حال عادی آری ولی تو عصبانیت نه، عصبانی بشی میگم عصبانی شدم دیگه، از دستم در رفت دیگه، بی خود. خب اون یکی هم عصبانی شد از دستش در رفت، به تو چهار تا فوش داد. ولی دیگران چطور نمیپذیری؟ چه میگه اون آدم خبیثیه؟ چه میگه هل آدم بدیه؟ خب اونم عصبانی شد این کار کردی، برای خودت قابل توجیه، برای دیگران نه؟ نه تو رفتارها آری ولی تو صفات نفسانی مثل حسد نه. کانو یتقون، این لباس دائم تنشونه، لباس تقوا. تمام حالات، تمام موارد، تمام امور، تمام زمانها، تمام موقعیتها، از توجه به خدا و عمل صالحشون هم تقوا، یعنی در حسن و حفاظت الهی رفتن، یعنی با توجه به خداوند واجبی رو انجام بدن، حرامی رو ترک کنن. و کانو یتقون. بعدم قرآن فهمد اینطور شد، لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. و این امکان نداره چنین نباشد. لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم. ترجمه اتها انگار برای امروز نازل شده. ولا یحزن که قولهم، میگه تو این مسیر حرکت کردی قطعا حرف بهت میزنن. ان العزت، عزت از کجا میخواد دادن بگیره؟ لله جمیعا هو السمیع العلیم. و ادامش لطیفه. جریان پیوسته مسائلی که پیش میاد، پس فرمول اولش که چه کار کنیم، اتصال به ولایت الهی. اون مسائلی که پیش چجوری فرمولش داد قرآن. خب اون وقت که عزتم از آن خداست نه از دیگری، این یه تعریضی هم به ماست ها، یه کنایی به ماست که اگه دنبال عزت تو جاهای دیگه میگردی مطمئن باش ذلیل میشی. آن که با دست امیرالمؤمنین بیعت نکرد، ذلیلانه با پای حجاج بیعت کرد دیگه. عبدالله ابن عمر بود، وقتی که امیرالمؤمنین به حکومت رسیدن گفت من بیعت نمی کنم. اصحاب امیرالمؤمنین گفتن گردنش بزن، حضرت امرو بلش، در حالی که به فتوای خود اهل سنت جایز بود گردنشو بزنه. چرا؟ چون در زمان خود خلیفه اول که این رو حجت میدونن، عده‌ای که بیعت نکردن رو به عنوان مرتد گردن زد. جنگ های رده این شجوری شکل گرفت دیگه. گفتن حداقل این آدم چیزی، آدم شیطونیه، مشکلات ایجاد میکنه، حداقل ازش یک وثیقه بگیر که تو مملکت توطئه نکنه. گفت وثیقه هم ندارم. آقا فهمیدن ضامنش خود من. همین آقا وقتی که حجاج آمد، کسی با دست امیرالمؤمنین بیعت نکرد، وقتی حجاج آمد روی کار، نصف شب آمد دم خونش. چون حجاج دیگه علی نیست، توجه فهمیدین، شوخی نداره، به آب خوردن گردن میزنه. شب آمد دم خونش، اونم تحقیرش کرد و معطلش کرد و بعدم گفت بگی بیاد تو. دراز کشیده بود، همونطور که دراز کشیده بود و لم داده بود، بلند نشد بشینه. گفت خب فرمایش. گفت چی؟ من از پیغمبر شنیدم که فرمودن کسی که حاکمی بیاد برش بیعت نکنه و شب بمیرد، مات میتتن جاهلیه. به باعثی که اهل تسنن نقل کردن اینجوریه: من مات ولم یکن فی عنقه بیعت لامام ظاهرا مات میتتن جاهلیه. حالا اونم میفهمین این داره چاخان میکنه، که همه میفهمن یک کسی که دیگه خیلی فوق‌العاده داره فیلم بازی میکنه، هم خودش میفهمه هم دیگران میفهمه. اونم فهمیدش، گفت خب تو که لیاقت نده با دست من بیعت کنی، بیا با پای من بیعت کن. پاشو دراز کرد، اونم پاشو گرفت و بوسید و رفت. این شکلیه دیگه. اینطوریه که آدم کاشکی میشد از عبودیت آدم بیرون بره. کاشکی که نه، کاشکی خوبی نیست، بیرون نمیره که. عبد رحمان رحیم نباشی، عبد جبار متکبر و انواع اقسام ظلمه و طاغوت ها خواهید شد. نمیشه که عبد نباشه. سر به هیچ جا من فرود نمیرم. میشه که سر به هیچ جا فرود نمیرم؟ اولین جایی که سر فرود آورده نفس خودشه. پس یک این توجه به این که من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا، این تعریضه که عزت رو کجا طلب میکنیم. اتفاقا ادامه همینه به نظرم: من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم. ببینین همینه، درست میخونم؟ الیه یسعد ادامه اینه، الیه یسعد الکلم الطیب در ادامه اینه. میگه عزت رو تو این سمت جستجو نکن. آیات به هم ارتباط داره بابا. می دنبال عزت میگردی؟ فرمول عزت: اعتقاد صالح و پاک، باور صحیح، ایمان، همون الذین آمنوا و کانوا یتقون. بعد والعمل الصالح یرفعه. ما باید هم و غممون، درد و مشکلاتمون این باشه که این قسمت رو اصلاح کنیم، تابع دین باشیم نه تابع هوس‌های خودمون. از ارزش‌های دینی هی عقب نشینی کنیم. خب تو شدائد مسلمان‌ها بودن، انگار آیه باز مال امروزه. به کفار میگفتن، کفار مثلا یک چیزایی میگفتن این کارو بکنی، اونا میگفتن باشه. در بعضی از امور حالا یکم کوتاه بیان دیگه، سنتی اکم فی بعض الامر، یکم بیا پایین، کنوانسیون فلان را امضا کنه. این سنتی اکم فی بعض الامر سوره توبه است، سوره رسول اکرم، آیه چنده؟ فهمت که این سوره‌ای که به اسم رسول الله، سوره محمد، خیلی سوره عجیبیه. فهمت که ان الذين اینا رو مرتد خدا نامیده، کسانی که مسلمانن مؤمنن ولی میگه مرتدن. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم ذلك. چرا مطیع شیطان و تسویلات و تزیینات شیطان شدن و اون آرزوهایی که شیطان براشون درست کرده رو تبعیت کردن، و چرا مرتد شدن؟ ذالکه به انهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله، کسایی که نسبت به دین خدا و احکام دین کراهت دارن، حالا یا کافر مطلقن یا بعضی از منافقین، به اونا میگن که سنتی اکم فی بعض الامر. حالا نسبت به این کتاب مجامع بین المللی اینجور میگن، سخت میگیرن. والله یعلم اسرارهم، پنهان کاریشون خدا میدوند. بعد این مرتدین و خدا مرگشون رو جلسه پیش عرض کردم، هم ادامه همین آیه بود که مرگشون اینطوری که و الملائکه تو یضربون وجوههم و ادبارهم. تعجب فهمیدین؟ خیلی. پس یک، اتصال به ولایت الهی. اتصال به ولایت الهی که میگه لا خوف علیهم ولا هم، تمام امور رو اصلاح میکنه، امور ناشدنی رو شدنی میکنه. این اختصاص به انبیا نداره ها، برای غیر انبیا هم اتفاق افتاده. یه بار من داستان یه خانمی رو عرض کردم براتون را، که به واسطه یک خیشتنداری و یک پاکی نهادی که داشت، سه تا بچه داشت، عرض کردم من همین 50-60 سال پیش بود، شاید چند سال پیش به رحمت خدا رفت، میگم من یک زمستان با آب خونم رو گرم کردم، آب میریختم توی علایدین گرم میشد خونم، پول نفت نداشتم. یه زن روستایی بی سواد، من روستای اطراف قوم بود، باب خدا بازه، ما بستیم برای خدا. جریان حضرت زکریا رو شما ببینین، یک نمونه ایه که قرآن میفهمد که تو به این نمونه ها توجه کن، راه بسته نیست یک نمونه ای در کل عالم و بابش بسته بشه عنایات خدا که نیست، یک نمونه از عنایات جاری خداست به اهلش. اون وقت وقتی که حضرت زکریا گفتش که من پیر شدم، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا اما ولم اکن بدعائک رب شقیا. چه سوره ای این؟ سوره مریم. اما مطمئنم، امیدم جدیه. بعد اینم جالبه ها، خودش از خداوند تو پیری درخواست فرزند کرده. شاید بار آیت شو اشاره کردم، مفهمت که گفتش که من که پیر شدم از ذکر رو میگه اصلا ذکر کن این رحمت خدا را. کاف ها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبده زکریا از نادا ربه نداء خفیا. میگه خدا دوست داره اینا رو بگه برای شما که بین من و بندم چه گذشت. ذکر و رحمت ربک عبده زکریا چیه؟ مبتدا و خبرش کو؟ خبر این ذکر رو کو؟ ذکر رحمت، ببین جمله اصلا تمام نمیشه اینجا. ذکر رحمت پروردگار تو بر بنده اش زکریا. خب ذکر رحمت پروردگار تو بر بنده اش زکریا چی؟ شیرین است، شده است، گفته شده، احتمالاتی داره. خدا دوست داره این ذکر کنه، خیلی ذکر شیرین. از نادا ربه ندا ان خفی یا بعد قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا. گفت خدا من پیر شدم، سرم شعله بر شده، شعله پیری به سرم گرفته، با در خفا هم ندا کرد. و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا، و پشت سرم هم افراد صالحی نیستن که مسیر من رو پیگیری کنن، همسرم هم که نازاست، اونم پیره، منم که پیرم، حدود 100 خورده سالش بود. فهبلی من لدن که ولی، چقدر لطیف، فهب نمیفهمد، فهبلی من انده که، اسباب این سویی بسته است، فقط جریان رحمت خاص میتونه مسئله را حل کنه. یعنی به من فرزندی بده که یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا، وارث من باشه و از آل یعقوب هم ارث ببره و خدای او را پسندیده قرار بده. خداوند بلافاصله میفهمد یا زکریا، این دعا کرد. حالا مفسرین میگن بین این دعا و اجابتش ممکنه فاصله شده باشه. در قرآن بین این دعا و اجابتش فاصله نگذاشته، حتی قالا نمیفهمد، بعد میفهمد قالا یا زکریا دیگه، این قالا خدا قالا، این گفت خدا جواب داد، درسته؟ قالا رو حذف کرد. بلا فاصله دعا وقتی که در زمانش خدا باشه، حتی به اندازه یه قاله خدا نمیذاره فاصله بشه، تخللی به اندازه قاله بین دعا و اجابت نیست. فهبلی من لدنک ولی یا بعد واجعله رب رضیاً یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. خب همین الان گفتش به من فرزند بده، هم مستجابم شد، بعد قال رب به انا یکون لی غلام، چجوری من میتونم فرزند دار بشم؟ و کانت امرأتی عاقرا، خودش والاش هم گفتش که و کانت امرأتی عاقرا، خب با تعجب به همینا دعا کرده بود دیگه، من پیرم، همسرم هم نازاست، تو به من فرزندی از جانب رحمت خاصت بده، چون اسباب این سویی بسته است. خب خدا هم میگه دادم، میگه من که پیرم، همسرم هم که نازاست، وقت بلغت من الکبر اتیا. میشه کسی دعا کنه بعد بگن اجابت شده، بعد بگیش مگه میشه اجابت بشه؟ آدم عادی میگه این کار رو که پیغمبر خدا بگه؟ اینجا خدا سری از اسرار بندگی را برای ما باز کرده که قبلا فکر کنم اشاره کرد. قال کذالک قال ربک هو علی هین و قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. بعد قال رب اجعل لي آیه، گفت خدای بر من یک آیتی قرار بده. آیت برای چی؟ بی سابقه است که کدوم یکی از انبیاست که وقتی که آیت بهشون داده، وعده‌ای داده شده، مثلا خدا فرموده که من به شما فلان چیز را میدهم، بعد میگه خدای نشونه بده. نشانه طلب نمی کردن دیگه، خدا وعدش تمامه دیگه، رو عدم اعتماد بوده. چی بوده؟ چرا اصلا بگی آیت؟ چه سر حکمت باری داره که خدا هم بگه آره درست گفت؟ بعد حالا به اینا کار ندارم، میخوام این قسمت چه عرض کنم. قال رب اجعل لي آیه، قال آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا. این توضیحش رو اینجا میده، توی مفهمت که وقتی که حضرت زکریا در نماز بود خداوند بهش گفت هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبه انک سمیع الدعا. فنادت هل ملائکه، ملائکه به حضرت زکریا ندا دادن در حالی که و هو قائم یصلی فی المحراب، در حالی که داشت نماز میخون. نماز ارتباط بنده با کیه؟ داره سبحان الله میگه، سبحان ربی الاعلا میگه، سبحان ربی العظیم میگه، حمد و سوره میخونه مطابق حالا شریعت حضرت موسی. قرآن که نبوده ولی نماز بوده، تو نماز هم قرائت، رکوع و سجود هست. حالا در اون شریعت قرائتش چه سوره هایی بوده و چه آیاتی بوده نمیدونیم. به هر صورت یا داره قرائتی میکنه، یا داره سجودی میکنه، یا داره رکوعی میکنه، یا داره تشهد و سلامی میده. بعد میفهمد وسط این کار فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بکلم به یحیی مصدقا بکلمت من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. قال وسط نماز قال رب، ملائکه بشارت دادن، او گفت رب انا یکون لی غلام، همون حرفی که اون حرفی که اونجا گفت، میگه وسط نماز گفت. وقد بلغني الكبر و امرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آیه، که قال آیتك لا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا و اذكر ربك كثيرا و سبح بالعشي و الابكار. این خیلی سوال داره این جریان، حالا چرا ملائکه وسط نماز بگن؟ چرا او نگفت قال، به ملائکه صحبت نکرد، به خدا گفت، در حالی که خود خدا میگه ما بشارتت دادیم، باز یه جای دیگه. به ایناش محل بحث ما نیست، اون تیکه ولایتشو میخوام بگم که خداوند وقتی که کسی در ظل ولایتش قرار بگیره، یک مباحث شهودی، سلوکی، معنوی براش باز میکنه که دنیا و آخرتش تو اون میپیچه. در یک بسته ای از حفاظت خدا قرار میگیره. یعنی اون که نماز معراج مؤمن بود که فرمودن گفتگوی ملکوتیه، ضمن این که از حیث رعایت آداب فقهی نماز 100% نماز شو آدابش فقهی رعایت کرده، و الا کسی وسط نماز حرفی غیر از کار بزنه طبیعتا نمازش چی میشه؟ باطل میشه. اصلا عجیبه بگه نمازش فقهن عالی، ولی نماز شما فقط در سطح فقه، نماز او در سطح شهود. تمام آداب رو رعایت میکنه. اون محظور تکلم، تکلم با غیر. بعضی ها هستن در نمازشون تکلم های خاص با خدا دارن، بشارت های خاص بهشون میشود و اونها هم گفتگوهای خاص با خدا میکنن. تا اینجا هم میشه برسه آدم. تهجد هم هست دیگه، احتمالا این در نماز تهجد حضرته، شاید قطعی نگه. تهجدم اقسام داره دیگه، اعتزال، عزلت، تبتل الالله که اقسامی داره. خود اقسام تبتل در شکلگیری بهرهای معنوی که آدم داره مؤثره، که چجوری داره تهجد میکنه. تهجد فهمیده؟ اتفاقا تو اون نمازم بهش میگه سکوت کن. خود سکوت یکی از اقسام اعتزاله، عزلت از خلق، انقطاع از غیر و اتصال به خدا. اینکه تو اون سکوتش، سکوت اجباری بود، نمیتونست صحبت کنه، میتونست ذکر بگه، نماز میخوند، سبحان الله میگفت، با مردم نمیتونست صحبت کنه، که به جعل الهی بوده. بعد اتفاقا فهمد این مقتضی و مؤثر بود در دادن اون عطیه. این آیت خواستنش نکته داره. البته احتمالاً بقیه انبیا هم آیتی می‌خواستن، نه اینکه چون قرآن ذکر نکرده اونا نخواستن، فقط این خواسته ایشون خواستن. به هر صورت قرآن فهمد این سکوت یک انقطاع خاص، چون میخوام یک عطیه خاصی به تو بدم. لم نجعل له من قبل سمیا، این قبل از خودش شبیه نداره. بنابراین این شرط تحقق اینه که باید یک انقطاع ویژه‌ای، وگرنه عدم امکان تکلم که بلاست، لطف نیستش که کسی نتونه صحبت کنه، لال بشه میگه بلاست. برعکسش برکات داره دیگه، درسته؟ آدم صحبت کنه به جا، صحبت انبیا هم که به جا صحبت میکردن دیگه، صحبتشون تک تکش میشده عبادت. اما اون ویژگی عطیه اینطوریه که باید یک انقطاع خاصی داشته باشه. با بندش تعامل میکنه خلاصه خداوند. اون رب اجعلی آیت هم که حضرت زکریا میگه که از سر خود نمیگه، که خود خدا القا میکنه. این نکته است، نکته مهمیه توجه بهش، که انبیا وقتی که چیزی بگن القای ربانیه، نوعا این شکلیه، خصوصا وقتی که خداوند اجابت میکنه. وقتی اجابت میکنه یعنی حرفت چیه؟ درسته، خواستت حق بوده که من اجابت کردم، وگرنه میگفت لازم نیست، سوال بی خودی کردی. توجه فهمیدی؟ یعنی سر خود نگفته ربش، به دلش خداوند القا کرده که شما بگو این مطلب رو، اینو از من بخواه، آیت از من طلب کن، اینطوری حرف بزن با من، چنین از من بخواه. بدون القا نیست، این هم از شیرین کاری خداست، به قلب بندش میندازه، اونم میخواد، اونم ارتقاش میده. قبل از اینکه ولایت خیلی کار میکنه، مسیرهای بسته شده قطعی رو باز میکنه، اتصال به ولایت خدا. نرسیدیم اینجا، لیست کرده بودم 7-8-10 تا وظیفه‌ای که داریم، اولیشو گفتیم. اولیش پس این بود که سنتی و چی؟ به جای اطاعت از کفار سنتی و کنفی بعض الان مطیع امر خدا باشه، نه ترس آدم در بست، دید توحیدی در همه امور پیدا کنه، در تمام حوادث، حوادث انسانی، ارضی، سماعی، طبیعتاً وقتی که دید توحیدی پیدا کرد و در هر امری فقط به خدا توجه کرد که این همون روح ولایت میشه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون باور عاشقانه به اضافه عمل محرکش را پیدا کرد، تو تمام حوادث وقتی که مشکلات پیدا کرد، وقتی از جانب خدا دید به خدا ملتجی و متضرع و پناهنده میشه. اول اینه، اونم پناهنده از چی؟ از شر خودم، اول کوتاهی های خودم. پناهنده شدن از شر خود هم یعنی چی؟ توبه، یعنی برگرده ببینه نقصان های وجودیش چیا بوده جبران کنه، و یعنی توبه بدون جبران که توبه نیستش. این وظیفه اول تو هر بلایی، ارضی، سمایی، ویروسی، انسانی، تفرقه، هر چیزی، اول این که از جانب خدا ببینه، فعال ما یشاء بودن خدا رو ببینه. خب وقتی که اینطوری دید نتیجتاً چی میشه؟ نتیجهش اینه که خدای حکیم منبع رحمت الان گوش منو داره میگیره، منم یکی از این مجموعه دیگه، پس من نقصانهایی دارم، پس من باید برگردم. اولا نقصان ایمانش رو با اون الهی اسعد الکلمه الطیب و العمل الصالح الذین آمنوا و کانوا یتقون جبران کنه، ثانیا نقصانهای رفتاری اگر داره توبه کنه. دومی و سومیش باشه برای بعد، والحمدلله رب. همین، ولی روح همه مطلب ها، روح تمام مطلب همینه، همونطور که منشأ تمام دردها همینه. کی آدم سر اینو اون کلاه میذاره؟ وقتی که فکر میکنه خودش کاره یه در هستی، و بعد کاری که میکند حساب کتاب نداره، خدا نمیبینه، در ایمان نیست، توحید نیست، ضعیفه، که منشأ همه خطاها میشه. خدا انشاءالله ما رو بصیرت بده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.